به هر حال به ما سود برسونه. حالا قبل از این صحبت فرمودین که این ماهی تیلاپیا حالا مجوزش صادر شده برای یزد و قم و خراسان نم جنوبی بود و جنوبی، بله. حالا این تو که اشاره فرمودین شما آب شور، خب اینا چطوری مجوز اونجا صادر شده؟ چطور این ماهی رو پرورش میدن اونجا؟
در ما یک منطقه
تو هم یزد و هم قم و آب شور دیگه،
بله، در منطقه تیلاپیا یه دامنه رنج، بعضی از گونه های آبزیان میتونن یک رنج شوری رو تحمل بکنن و این یکی از چون بالاخره کلن آبزیان چون خونسرد هستن میتونن این رنج دامنه هم درجه حرارت و هم شوری رو تحمل
بکنن، پس جان سختن.
بله بله. و به خاطر همین مثلا در استان یزد ما یه منطقه‌ای داریم به نام باف، اونجا چاهای آب شور هست و متاسفانه بعضیا مثلا اون آب شوره بالاخره استفاده دیگه ای هم نداره، ولی الان ما چند سال پیش اونجا مطالعه کردیم مثلا قزلالا پرورش میدادیم، ولی الان یه گونه تیلاپیا اومده و خیلی بهتر میتونه تولید بیشتر با کیفیت بهتری و با قیمت پایینتری رو تولید کرد و در مدت کوتاه‌تری. خب مثلا حالا بعضی از استانهایی چون اون موقعی که ما مجوز رو از محیط زیست سازمان شیلات تونست بگیره به خاطر این بود که میگفتن اینجا آب طبیعی وجود نداره، رودخانه‌ای وجود نداره که این ماهی به محیط‌های طبیعی راه پیدا بکنه و به خاطر همین در این استان‌های آبای داخلی خراسان جنوبی، یزد، قم و سمنان این مجوز رو صادر کردن که اونا هم چون عمدتاً آبای چاهای کشاورزی هستن. البته اگر شوری تا 10 در 1000 باشه، 15 در 1000 هم باشه میشه تیلاپیا رو پرورش ده.
پس پاسخ آقای مرادی رو هم بفرمایید که گفتن که در خوزستان آیا مجوز میدن برای این نماهی؟
ببینید در خوزستان متاسفانه یه اتفاق بدی افتاده، یک گونه ای از تیلاپیا، چون تیلاپیا گونه های متعددی داره، از خانواده سیچیلیده هستن که گونه های متعددی رو داره، یکی از گونه های نامناسبش که به نام تیلاپیای زیلی هست از طریق آبهای سوریه و عراق وارد خوزستان شده و مشکلاتی رو برای پرورش ماهیان گرماوی در استان خوزستان به وجود آورده که حالا سازمان محیط زیست خب همیشه میگفتش که چون اگر این ماهی به آبهای طبیعی راه پیدا بکنه مشکلات رو ایجاد میکنه، ولی این اتفاق افتاده الان در استان خوزستان دیگه این اتفاق افتاده و به نظر من باید مسئولین استان، استاندار محترم که حالا جناب آقای خلیلیان که اخیراً وزیر کشاورزی هم بوده به اونجا رفته، به نظر من باید در یک تصمیم مدیریتی این موضوع رو با سازمان محیط زیست حل بکنه، چون ما اگر کشور عراق مرزش رو برای صادرات کپور ماهیان ما مخصوصا کپور ببنده، پرورش کپور با مشکلات زیادی رو، ولی تیلاپیا یه گونه ای هست که هم بازار مصرف بسیار خوبی در داخل کشور داره و هم میتونه بازار صادراتی داشته باشه و این میتونه یه بخشی از مشکلات استان خوزستان رو، البته به نظر من باید پرورش دهندگان هم این مطالبه رو از مسئولین استانی داشته باشن که بتونن این مشکل رو حل بکنن.
خب حالا که راجع مسئولین داریم صحبت میکنیم و ادارات مختلف، پیام آقای مهدی جبار از مشهد رو هم بخونم که نوشتن در خصوص موانعی که سر راه پرورش دهندگان ماهی هست، چون این دوستان بین دستگاه های دولتی مختلف میمونن از جهاد کشاورزی گرفته تا محیط زیست و نظام دامپزشکی و نمیدونم مراکز دیگه و مرتب باید مجوزه مختلف بگیرن و باعث میشه که کارشون تسهیل نشه، اگر که کار رو سریعتر انجام بدن دوستان میتونن به کسب و کارشون برسن. خب به جناب غفوری از شرق اصفهان نوشتن که باز این سوال پرسیدن که با آب چاه که شور هست چه نوع ماهی رو میتونیم بدون دردسر پرورش بدیم، مشکلی پیش نیاد برامون؟
ببینید اون موضوع کسب و کار رو خوشبختانه در دوره گذشته وزارت جهاد کشاورزی آمد یک پنجره واحدی رو ایجاد کرد که مردم سرگردان نباشن و همه بتونن. خب حالا من چون در جریان هستم میگم، مثلا شما یه نامه ای میدادن، سازمان نظام مهندسی میداد به امور اراضی، امور اراضی میداد به چند تا سازمان دیگه، بعد میدادن به دامپزشکی، دامپزشکی دوباره میداد به چند تا سازمان دیگه، میدادن به محیط زیست، محیط زیست میداد به چند سازمان دیگه، و این رو اومدن متمرکز کردن. و وقتی که یک کسی یک مجوز میخواد بگیره، اگر که نظام مهندسی به امور اراضی یا به نظام دامپزشکی یا به محیط زیست بده، اونا دیگه به سازمان‌های دیگه‌ای حق ندارن بفرستن، چون سازمان‌های دیگه جوابشون رو به نظام مهندسی خواهند داد. و این کار رو خیلی تسهیل کرد و اونجاها تمامی مستندات در اونجاها موجوده که این کار کار بزرگی بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام داد.
درسته.
ولی خب امیدواریم که بالاخره روز به روز این موانع کمتر بشه و ما حالا در پرورش محیط و قفس مثلا حدود نزدیک به 50-60 تا استعلام بود که ما این رو رسوندیم به چند استعلام در سازمان شیلات، پیگیری های خیلی زیادی انجام شد. اما در مورد شرق اصفهان اونجاها اگر آب بستگی داره که گفتم که شوریش چقدر باشه، ما اگر شوری مثلا بین 10 تا 15 باشه، حتی میشه ماهی خاویاری پرورش داد، میشه ماهی تیلاپیا پرورش داد، میشه کپور پرورش داد. البته من معتقدم که یکی دو تا گونه هست که اینا هم من فرصت نکردم، ولی از نظر کارشناسی اعتقاد دارم یک گونه میگوی وانامی است که این هم یک دامنه شوری از 0 تا 40 در 1000 رو میتونه تحمل بکنه، یک گونه ماهی سیبس هست که این هم میتونه در آبهای شیرین و هم آبهای شور پرورش داده بشه، که البته فکر میکنم شیلات باید اینا رو به صورت پایلوت با همکاری تحقیقات در بعضی از این مناطق اجرا بکنه که مردم بتونن از اون آبهایی که با این شرایط دارن بتونن به صورت گونه های جدید رو. خوشبختانه ما در
این گونه ها رو میانی کلمتون آیه دکتر، گونه ها رو باید از کجا تهیه بکنه؟
گونه ها الان در کشور موجوده. الان ما الان
مراکزش کجاست؟
ببینید ما الان مثلا میگوی وانامی رو در 5 تا استان مثلا خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پرورش میدیم و در استان گلستان هم پرورش میدیم. بله. و لاروش قابل تهیه است و به نظر من هم از نظر میتونن در استخرهای بتونی یا پیش ساخته اونها رو پرورش بدن، ولی کافیست به شیلات مراجعه بکنن. ما حتی در مشهد میخواستیم این رو به صورت پایلوت اجرا بکنیم، ولی به نظر من این شدنی است و میتونن با هماهنگی شیلات استان درست برن مراجعه کنن، از اونا راهنمایی بگیرن، کمک بلی بگیرن و این کار رو انجام.
متشکرم. آقای محمد تمیز از مشهد پرسیدن که اینطور سوالشون رو مطرح کردن، گفتن من زمین با آب دارم اما میخواستم از آقای جناب دکتر راهنمایی بگیرم که برای پرورش کروکودیل باید مثل پرورش ماهی استخر درست کنم یا خیر.
نه، کروکودیل شرایطش فرق میکنه. یک دو تا نمونه پرورش کروکودیل در کشور وجود داره و یه دستورالعمل خاصی داره که به نظام مهندسی اگر مراجعه بکنن میتونن در واقع اون دستورالعمل اونجا از طرف سازمان شیلات به سازمان مهندس نظام مهندسی ابلاغ شده و به نظام مهندسی مراجعه بکنن میتونن مجوز رو بگیرن.
بسیار عالی. آقای حسین ر از ساوه گفتن که بفرمایید در 25 کیلومتری جنوب ساوه با آب چاه نوشتن موتور آب هست، چه نوع ماهی پرورشی مناسبه که ما پرورش بدیم؟
من البته اونجا رو چون شناخت دارم، اگر در جرات معمولا در الان در بیشتر استخرهای که برای ذخیره آب کشاورزی است معمولا الان دارن قزلالا پرورش میدن و ولی اگر خب قزلالا از در جرات بین مثلا 10 درجه تا 20 درجه میشه پرورش داد و معمولا هم چاهای ما رنجشون بین مثلا 16 تا 20 درجه بیشتر نیست.
آی دکتر یه پیام دیگه هم ایشون ارسال کردن، گفتن که قابل شوربم هست.
بله، میتونن قزلالا پرورش بدن.
پس قزلالا بهترین گزینه هست برای ایشون؟
بله بله، به نظر من مخصوصا چون این استخرهای دو منظوره حسنشون این است که میزان ماهی خیلی زیادی ندارن و تو همون منطقه با قیمت خوب در سر مزرعه میتونن بفروشن.
درسته. شماره 0913 5012 گفتن آب جاری رودخانه که با پمپ در استخر ریخته بشه اونجا چه نوع ماهی میشه پرورشت؟
من چون اطلاع ندارم که در ضرورتش چقدر هست، ولی ما الان نمیدونم من خیلی دقیق بگم چه نوع ماهی، ولی اگر آبش خیلی گرم نباشه میتونه قزل‌آلا پرورش بده، ولی اگر گرم باشه باید حتما کپور ماهیان پرورش.
بله آقای مهدی جبارم از مشهد گفتم متاسفانه در مشهد ما موانع زیادی داریم برای دریافت مجوز، چی کار بکنیم بتونیم از صد این موانع بگذاریم و مجوز رو زودتر بگیریم؟
من از عنوان کارشناس در این برنامه حضور دارم، ولی به نظر من اونجا یک همکاری داریم به نام آقای شهرکی، مدیر شیلات استان خراسان رضوی هستن، البته اگر استانشون استان خراسان بود، بسیار فرد دلسوز و متخصصی هستن، قطعا به ایشون مراجعه کنن بهشون کمک خواهند کرد.
متشکریم. آقای امین گلزار از خراسان شمالی پرسیدن که از کجا میتوان خاویار برای پرورش پیدا کرد؟
خاویار که پرورش داده نمیشه، ماهیان خاویاری. ما الان در سطح کشور تقریبا حدود بیش از 150-160 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری داریم و در 20 استان پرورش داده میشه. سال گذشته بر اساس آمار شیلات حدود 12 تن خاویار پرورشی صادر شد و خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شد الان بچه ماهی ماهیان خاویاری به وفور در کشور موجوده و بخش خصوصی خوشبختانه تونسته این ماهی ها رو تکثیر بکنه و در اختیارشون قرار بده. به نظر من اگر ایشون به شیلات استان مراجعه کنه و مجوز پرورش ماهیان خاویاری بگیره قطعا به ایشون کمک خواهند کرد که بتونه بچه ماهی رو هم تأمین بکنه. حتی من به صورت غیر رسمی شنیدم که الان میزان زیادی بچه ماهیان خاویاری به صورت مازاد در مراکز تکثیر بخش خصوصی موجود هست.
بسیار عالی، خیلی متشکریم عزیزان شنونده که دارید ما رو همراهی میفرمایید. 22:42:55 ساعت بود دیگه، 22:43 دقیقه شد. خیلی ممنونیم، قرار هست که تا ساعت 23 همراه ما باشید و اگر سوالی در حوزه کسب و کار در شیلات دارید حتما بپرسید. 30036 37 و 22:65:25:25 که الان هم میخواییم تلفن بشنویم.
خواستم از کارشناس برنامه سوال بکنم که من از چالوس زنگ میزنم، کنار رودخونه سردابو زندگی میکنم، یه 800 متر زمین و سختی دارم، ولی اشکالی که وقتی که بارون زیاد میاد این آب رودخونه گلالود میشه، آیا این گلالود بودن آب تأثیری روی رشد ماهی برای آبزیان درد داره، باید چه کاری باید انجام بدم؟
ممنونیم از تماستون. بله آقای دکتر بفرمایید.
ببینید رودخانه سردابرود از سرچشمه‌اش از کلاردشت میاد و من نمیدونم کدوم منطقه هست. خب بالاخره زمینهایی که در حاشیه رودخانه سردابرود هست قیمت خیلی بالایی داره، ولی همین نکته‌ای که اشاره کردن، ما گاهن سیل‌های خیلی سنگینی خواهیم داشت که علاوه بر این که حالا گلالودگی داره، ممکنه سیل به این زمینهای حاشیه رودخانه خسارت سنگینی وارد بکنه. و همین چند وقت پیش، فکر میکنم کمتر از 2 ماه پیش است که در منطقه 2000 و 3000 تنکابون یک سیل خیلی شدیدی اومد و به مزارع پرورش قزل‌آلا خسارت سنگینی رو وارد کرد. خب قطعا بله، همینطور که گفتید گلالودگی وقتی که اتفاق میفته روی برانش های ماهی میشینه، رسوب میکنه و ماهی رو خفه میکنه و به هیچ وجه صلاح نیست، مگر اینکه یک سیستم رسوبگیر خیلی قوی داشته باشه که آب رو به اصطلاح گلالودگیش رو بگیره، که به نظر من از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد.
درسته. آقای رحمتی از قائم شهر پرسیدن که من تو باغم با آب رودخانه چه ماهی میتونم پرورش بدم.
معمولا من در قائم شهر و منطقه بابل و آمل و اینا شنیدم که بیشتر چون اینا مزار یعنی باغات چاه دارن، مثلا با در سطح خیلی پایینی میتونن آب چاه رو استفاده بکنن، برای قزلالا و کپورمایان حتی ماهیان خاویاری خیلی خوبه.
درسته،
خیلی مناسب هست و میتونن گاهن یعنی شرایط طوری است که در جرات آب میتونه در واقع هر سه تا این گونه رو پرورش بدن. حتی بعضی از افراد در منطقه همین استان مازندران گونه کپور رو به صورت تک گونه‌ای پرورش میدن که از نظر اقتصادی خیلی خوب هست، ولی اون رودخونه من دقیق اطلاعاتش رو ندارم، ولی به نظر من معمولا آبهای رودخانه در استان مازندران از کیفیت خوبی برخوردار نیستن، چون معمولا فاضلاب‌های وارد رودخونه میشه ممکنه یه مقدار آلودگی داشته باشه. باید حتما به این نکات آلودگی و فاضلابی که وارد رودخانه میشه توجه بکنن که خدا نکرده براشون خسارت ایجاد نکنه.
بسیار عالی، متشکریم از شما. ساعت 22:47 دقیقه از دوستان، دقایق پایانی برنامه است تقریبا، و به ما نمره بدید موضوع امشب چطور بود، به آقای دکتر هم نمره بدید روند برنامه، و همینطور اگر که سوالی دارید هنوز وقت هست که سوالتون رو بپرسید در حوزه شیلات کسب و کار، و اینکه سوالتون پاسخ داده خواهد شد. متشکریم. 30036 37 و 22 65 25 25. آقای دکتر، آقای احسان از خمینی شهر که یک سوال متفاوت پرسیدن، گفتن که آیا جناب آقای دکتر میتوانن مطالبی در مورد پرورش زالو به ما ارائه بدن؟
بله، اتفاقا من خودم خیلی تخصصم توی زالو نبود، ولی به دلیل مسئولیتی که توی این چند ساله در سازمان شیلات داشتم وقت زیادی برای توسعه تکثیر و پرورش زالو در کشور گذاشتم، و خوشبختانه ما تونستیم دستورالعمل‌های خوبی رو با همکاری متخصصین مربوطه برای تکثیر و پرورش زالو تدوین بکنیم و به نظام مهندسی ابلاغ بکنیم. الان توسعه تکثیر و پرورش زالو تو کشور خیلی رونق پیدا کرده، و به دلیل اینکه یک کمیته در سازمان شیلات تشکیل شد و که سازمان غذا و دارو از وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و دانشگاه تهران و متخصصین دانشگاه تهران، خوشبختانه ما تونستیم هماهنگی و همدلی بسیار خوبی در تکثیر و پرورش زالو به وجود بیاریم که توسعه پیدا بکنه. خب به دلیل حساسیت بهداشتی که برای سلامت مردم داشت این کارا خیلی خوب پیش رفت و الحمدلله این دستورالعمل ها ابلاغ شده و الان در خیلی از مناطق کشور الان داره زالو به صورت بهداشتی. البته ممکنه
کسب و کار
بسیار خوبی است. من امیدوارم که متخصصین مربوطه تلاش بکنن برای استخراج بعضی از داروها و موادی که از زالو میشه برای بعضی از بیماری ها استخراج کرد، که الان داره کارهای خوبی انجام میشه. من حتی یه پیشنهادی به دانشگاه تهران دادم که یک پژوهشکده زالو در دانشگاه تهران به وجود بیارن، چون زالو بازار بسیار خوبی در کشور داره.
بسیار عالی. جناب سمساب کیانی از شهر کرد نوشتن که آب جاری رودخانه شیرین هست در منطقه ایشون، آبش هم معتدله، با پمپ میشه در استخر خاکی پرورش ماهی داد، و همینطور چه نوع ماهی میتونیم استفاده بکنیم، اکسیژنش باید چگونه باشه. چند تا سوال پرسیدن، استخر باید چه ابعادی باشه، عمقش چقدر باشه، و اینکه پمپ 4 اینچ هم که اگر روشن باشه آیا مناسبه یا خیر؟
ببینید، ما استان چهارمحال بختیاری یکی از استانهای اصلی تکثیر و پرورش قزلالای ما هست. بالغ بر نزدیک به 20,000 تن در استان تولید میشه. حالا بین استان لرستان و استان چهارمحال بختیاری معمولا اینا رتبه اول و دوم کشور هستن. من معمولا در بجز در واقع در بعضی از مناطق جنوبی استان چهارمحال بختیاری در واقع عمدتاً ماهی قزلالا اونجا پرورش داریم. چه و اگر کسی بخواد در واقع آب از رودخانه برداره باید حتماً از مجوز از وزارت نیرو بگیره و الان سیستم‌های مختلفی برای پرورش قزلالا وجود داره، از استخرهای گرد و پیش ساخته به صدا زینکالیوم تا استخرهای بتونی، استخرهای گرد 8 ضلعی، استخرهای رسوه‌ای که به صورت مستطیلی هست و مدل‌های مختلفی داره. و اگر که میخواد این کار رو انجام بده حتما باید با یه آدم متخصصی مشورت بکنه که موقع خدای نکرده سرمایه‌اش از بین نره.
بله، از بندر گناوه پیام داریم. جناب آقای اسفندیاری پرسیدن که آیا با آب دریا میشه پرورش ماهی داشته باشیم؟
ببینید، خوشبختانه ما الان یک ظرفیت بسیار خوبی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان برای پرورش ماهی در دریا پرورش ماهی داریم و خب چند تا گونه رو تحقیقات کار کرده، یک گونه هم وارد شده، همین ماهی سیبس یا سوف دریایی و به صلاح شانک. این گونه ها رو میشه، بله، تعدادی از شرکت ها الان در منطقه قشم در منطقه هرمزگان سرمایه گذاری کردن برای پرورش ماهی در کنار دریا با آب دریا و بله بازار خوبی هم داره. من توصیه میکنم به شیلات استان بوشهر مراجعه کنن، اونجا راهنماییشون خواهند کرد که چگونه میتونن این کار رو انجام.
بسیار عالی. آقای رشید گفتن که پرورش خرچنگ میخوان داشته باشن با آب زاینده رود در اون منطقه، چه امکان پذیره؟
ببینید، خرچنگ خیلی متنوع هستن. ما یک گونه مثلا حالا ما میگیم که شاهمیگوی آب شیرین اسمشو گذاشتن، در سد عرس هست که توی تالاب انزلی بوده، به سد عرس معرفی شده، اونجا تونسته جایگاه خوبی پیدا بکنه، رشد بکنه، تکثیر داشته باشه. من نمیدونم این خرچنگی که حالا، چون ما در مورد خرچنگا بعضیشون رو اعتقاد داریم که آقا مثلا حرام هستن از نظر مصرف، غیر قابل مصرف هستن، ولی به نظرم حالا نمیدونم این چه گونه ای رو میخواد منظورشون هست. ما این گونه ای رو که من بهش اشاره کردم به نام گونه آستاکوس لپتوداکتیلوس هست که در منطقه
اسم سختی داشته.
بله بله، اسمش سخت، اسم علمی هست، ولی من نمیدونم حالا، ولی به نظر من خرچنگا یا همین به سر سخت بوستان به سر یک شاخه ای از آبزیان پرورشی هستن که تو دنیا رقم بالای حدود 10-12 میلیون تن داره تولید میشه.
آره، گفتم در کشور ما خریدار داره.
بله، تو
یعنی کشور ما برای صادرات استفاده میکنه.
ببینید، هم تو کشور ما، ببین بالاخره ما چون اهل تسنن، ما جمعیت زیادی هستن و اونها خیلی از این آبزیانی رو که ما نمیخوریم رو میخورن و میگن که اشکالی نداره و قبل الان هم خوشبختانه از نظر فقهی یه مقداری شرایط بهتر شده و بعضی از مراجع اعتقاد دارن که بله شما اگر که بخواید اینا رو تولید بکنید و صادر بکنید، مثلا حالا قورباغه که حالا ما خودمونم هم اهل تسننم خیلی
در فرمودین قورباغه، همه الان میخواستم یه پیمک راجع به قورباغه بکنم. قورباغه در مورد پرورش قورباغه هم لطفا توضیح بدن.
قورباغه هم الان یک ظرفیت خیلی خوبی برای پرورش وجود داره، یکی دو تا شرکت در گیلان این کار رو شروع کردن و اعتقاد دارن که میتونن صادر بکنن و خوشبختانه مقامات رسمی کشور و مراجع هم اعتقاد دارن که اگر کسی میخواد این کار رو تولید بکنه و صادر بکنه از نظر کسب و کار هیچ ایرادی نداره و مجوز رو میتونن بگیرن برای این کار. در مورد خرچنگا هم باز به همین طور.
درسته. خب خیلی متشکریم. راجبه دیگه عقرب فکر نمی کنم جز آبزیان باشن که سوال کردن آقای دکتر، دیگه میخوان تا آخرین لحظه از شما استفاده بکنن. حالا اگر میتونیم پاسخشونو بدیم.
عقرب در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست است، باید مجوز رو از سازمان حفاظت محیط زیست بگیره.
بله. خب خیلی متشکریم. بله دوستانم همه نمره 20 بهمون دادن. آقای دکتر به شما و خیلی هم تشکر کردن ازتون. یه جمع‌بندی داشته باشیم در دقیقه پایانی.
من توصیه‌ام به مردم عزیز این است که به موضوع آبزیان توجه بیشتری داشته باشه. سازمان خواربار جهانی میگه که در آینده یکی از موضوعات امنیت غذایی برای بشر آبزیان هست. درسته گرون هست، ما چون دولت برای سایر بخش ها سوبسید میده، ولی در حوزه آبزیان هیچ گونه سوبسیدی نمیده. و من توصیه‌ام این است، علی‌رغم این که اعتقاد دارم خب بالاخره ماهی میگو گرون هست، ولی در سبد غذاییشون در واقع قرار بدن و برای سلامت بسیار مفیده. و امیدوارم که مقامات ارشد کشور و دولت مردان هم برای این موضوع فکر بکنن که به یک نوعی حتی همین سبد کالای غذایی بله. که برای مردم تهیه میکنن بشه مثلا یه بخشش رو هم از آبزیان قرار بدن. درست. حالا این خودش میتونه برای مردمی که
کمکی باشه در واقع
دارن
بله.
کمک بکنن، چون واقعا ماهی و آبزیان جزو غذاهای سالم هست. من حتی این رو چند وقت پیش یکی برای من تعریف کرد، مثلا در مورد خاویار میگن خاویار رو نباید به عنوان غذا بهش نگاه کرد، باید به عنوان یک دارو بهش نگاه کرد.
درسته.
ببین چطور ما تخم مرغ رو اینقدر ازش تعریف میکنیم.
بله.
میگیم خاویار هم مثل تخم مرغ، یعنی در واقع یک تخم ماهی است که درسته. تمامی ظرفیت تبدیل شدن به یک ماهی رو داره.
اما چند درصد از ماها آقای دکتر؟
ما خیلی کمه
در طول عمرمون که در سرزمینمون ایران زندگی میکنیم اصلا خاویار رو دیدیم یا چشیدیم ازش.
خاویار خیلی گرونه.
بله.
خاویار خیلی گرونه، ولی بعضی از پزشکان خوشبختانه امروز برای خاویار رو به عنوان دارو توصیه میکنن که اثرگذارم بوده من.
درست. آقای دکتر ما 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. 10 ثانیه برای شما، یک جمله برای اهالی کسب و کار در حوزه شیلات بفرمایید.
من خواهشم این است که مردم عزیز به موضوع آبزیان توجه بیشتری داشته باشن، که تاکید میکنم روی سلامت انسان تأثیرگذار هست.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما آقای دکتر حسین علی عبدالحی، در خدمتشون بودیم امشب که در حوزه شیلات و کسب و کار صحبت کردیم و خیلی متشکریم از شما عزیزان که مثل همیشه ما رو همراهی کردین. شبتون خوش.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.